درس مختصر جلسه 245 شب یک شنبه 31/2/90.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولهذا ای ولان حال ادعال الفعل من الحمزه لا یحسن حل زید منطلقون الا من البلیغ لأنه الذي يقصد به الدلالة على الثبوت. تاو شما بعدش چیه عبارتش؟ و ابراز ما سیوجد. سینم دارد دیگه. و ابراز ما سیوجد فی معرض الموجود.
ابراز
چرا؟ بله، لأنه الذي يقصد به الدلالة على الثبوت و ابراز اثبرون الدلالة و ابراز ما سيوجد في معرض الموجود. خب، یک مطلب مختصر راجع به این حل زید المنطلق. هل زید المنطلقون صلاحیت دارد برای اینکه سوال بشد از مخاطب که آیا الان زید منطلق است یا نه. انطلقه یعنی رفت، منطلقه یعنی ذاهب. و هل برای ماضی می آمد، هل جا از زیدون، برای مستقبلم می آمد، هل یز با زیدون، برای حالم میاد، هل زیدون قائمه، آیا زید قائم است یا نه. سر مضارع اگر داخل بشه برای مستقبل میشود، نه اینکه حل هیچ وقت برای زمان حال استعمال نشه. هل زیدون قائم، سؤال از این است که آیا زید الان قائم است یا نه. پس حل برای ماضی میاد، برای حالم میاد، برای مستقبلم میاد. اون تو سر مضارع اگر داخل بشه همیشه بایستی برای مستقبل بشه. حالا این لا یحسن و هل زید منطلق الا من البلیغ تا آخرش، این عبارت رو بر طبق شرحی که شارع داده توضیح میده. این هل زید منطلق صلاحیت دارد برای زمان حال باشد، صلاحیت هم دارد برای مستقبل باشه. هل زیدون منطلق متکلم از مخاطب میخواد بپرسد آیا زید در آینده منطلق است یا نه، با قرینه مانی نداره. زیدون منطلق بدون قرینه ظهور در زمان حال داره، با قرینه برای مستقبلم قابل استعمال هست. شارح به قرینه این که اینجا گفته سیوجد و این حرفا مخواد این هر زیدون منطلقون را برای این قرار بدهد که متکلم مخواد از مخاطب بپرسه آیا زید در آینده منطلق خواهد شد یا نه. اینش حالا بر طبق این را معنا میکنیم و الا شرح شارح نبود میشد جور دیگه هم بیانش کرد، ولی دیگه کاری با جور دیگرش نداریم، اون چه که ایشون آورده اینجا. خب هر زیدون منطلقون، هر زیدون منطلقون، متکلم میتونست بگد از زیدون منطلقون، میتوندم بگد هل زیدون منطلق. در هر دو سوال بکند که آیا زید در آینده منطلق خواهد شد یا نه. اصل این است که این قضیه با قطع نظر از همزه و حلش، اصل این است که این قضیه با فعل بیان بشه، چون فرض این است که انطلاق در آینده رو میخواد بگه در آینده اینجور خواهد شد یا نه. خب فعل در آینده میخواد بشه، اینه با فعل بایستی بیان بشه، سوالم هست با فعل سوال بشه، این طلق و زیدون حل، این طلق و زیدون، اصل این است که اینجور گفته. ولی فرض این است که متکلم این انطلاقی که سیوجد یک، امر حدثی دو، این رو با زیدون منطلق مخواد مطرح کن، زیدون منطلقی که برای زمان حال یک، از اون طرف هم یک تعبیریست که دلالت بر ثبوت میکنه نه دلالت بر حدوث، و اینم نکته میخواد چیزی که در آینده بنات واقع بشه چرا با فعل بیانش نکردی، با جمله اسمیه ای که خبر و اسم بیان کردی. این معنیش میشد که ابراز ما سیوجد فی معرض الموجود کنه الان در خارج موجود. این تعبیر مال اینه، زیدون منطلقون بالاصال مال اینه. اگر الان زید الان در خارج منطلق باشد، زیدون منطلق برای او باید استعمال باشد. فرض این است که انطلاق هنوز صورت نگرفت، در آینده ممکنه، پس این انطلاق ما تحقق و ما وجود محتمل است در آینده موجود بشه. این رو با زیدون منطلق بیان کردن ابراز ما سیوجد فی معرض الموجود شد. این خودش ذاتاً برخلاف اصل نکته بود. حلم سرش داخل، همزم سرش داخل بکنی، اون برخلاف اصل بودنش از بین نمیره. خود حل همزه، خود همزه از فعل خوشش میاد، سر اس داخل شد، این انطلاق صورت نگرفته، بعدن ممکنه صورت بگیره با یک تعبیری که بالا حاصل شده از بیان شده. ولذا شما در اینجا از ایدون منطلقانم بگید، از دو ناحیه این خلاف اصل، یک خلاف اصلش این است که معنای غیر موجود که انه نزل منزلت الموجود، غیر حاصل نزل منزلت الفاصل، غیر ثابت نزل منزلت الثابت، این یک خلاف اصل. یک خلاف اصل کوچیکم هست که گفتیم حمزه از فعل بیشتر خوشش میاد تا اسم، یه 5% 10% اگر حمزه سر اس داخل بشه خلاف است هم موجود دارد. پس شما از ایران منطلقونم بگید، در واقع نکته مخورد حل زیدون منطلق اگر بگید به جای از ایران منطلق، با فرض این که انطلاق موجود نشده در آینده ممکنه موجود بشه، حقش این بود که این با فعل بیان میشد، با جمله اسمیه‌ای که خبرش اسم بیان شده. از اون طرف حل خیلی علاقه مند است به فعل، در اینجا سر جمله اسمیه داخل شده. ولذا در اینجا دو تا خلاف اصل گردن کلوب وجود داره، یکی این که حل سر اسم داخل شده نه سر فعل، یکی هم این که ما سیوجد ابرز منزلت الموجود. ولذا این دوتا خلاف اصل گردن کلوف یه نکته حسابی میخواد. انسانی که بلیغ نباشد این حل زید المنطلق را استعمال بکنه، کاری با نکته مشته ندارد و دیگران اینجور استعمال میکردن، ما میکنیم و به چه حساب حساب حسابی در کار نیست. و ولذا اینجا این آدم خلاف مرتکب خلاف عهد میشه بدون جهت و ذاتن این کار کار پسندیده ای نیست، ولی شخص بلیغ اگر هم که استعمالی بکند حتما از روی حساب این استعمال بکرده و نکته ای که باید منظور باشد منظور میکند و این را به کار میبره، مرتکب خلاف عهد میشود از روی حساب با وجود مقتضی. مقتضی هم همون نکته است که در نظر میگیرد در اینجا. ولذا میگه از حل زید المنطلق را مناسب این است که شخص بلیغ به کار ببره، شخص غیر بلیغ به کار نبره. چون شخص غیر بلیغ به کار ببره مرتکب شدن برخلاف اصل است بدون نکته، ولی اگر شخص بلیغ به کار ببره کاربرد خلاف اصل است با نکته و استعمال کاربرد خلاف اصل با نکته ضرری ندارد و بلکه پسندیدم. این ماحصل بیان شارع است در اینجا و دیگه کاری با جنبه های دیگرش نداشته باشیم بهتره. حسن نبله و به همین جهت، یعنی به خاطر این است که حل فعل را بیشتر طالب است تا همزه، ولذا حسن نمی باشد حل زید المنطلقون مگر شخص بلیغ. کار نداریم، میگم یعنی اونم نکته میخواد، ولی ایشون اینجور میگه، ایشون میگه بله چون اینجوری حل زید المنطلقون حسن نیست مگر شخص بلیغ. علتش
ادعاییت برای
همون عرض کردم، ما اینجوری که شرط کرده و الا کل حرف رو باید کنار بگذاریم. هر زید المنطلق چند جور استعمال میشد و گاهی برای حال و گاهی برای مستقبل و در هر دو صورت آیا خلاف اصل است یا نیست، این خودش دیگه مستقلن روش باید بحث بشه. حتی هر زید المنطلق برای زمان حالم باشد باز اون خلاف اصل دارد در اینجا، بایستی از روی حساب باشد. برای مستقبل هم باشد همین جوریه، از ایدان منطلق هم همین جوریه، دو جور میشه استعمال بشه. ولی این عبارت رو بر طبق اون جوری که شارع شرح دادن میخوایم توضیح بدیم. بله این میگه چون که حل از فعل بیشتر خوشش میاد تا همزه، خلاف اصل در حل قوی تر از تا همزه، به این خاطر حل زیدان منطلق نکته قوی میخواد، بدون نکته کاربردش پسندیدنی است. شخص غیر بلیغ هم که نکته مکته سرش نمیشه، ولی اگر این را به کار ببرد کار پسندیده ای، ولی شخص بلیغ این را از روی حساب به کار میبرد و کار از او پسندیده است. این ماحصل حرف مصنف با توضیح شارح. و فرضم این است که حل زید المنطلق برای زمان حال نیست بلکه زمان آینده است. متکلم مخواد از مخاطب بپرسه آیا زید در آینده منطلق هست یا اینکه چیه؟ نی با سیوجد شارح باید اینجور هم کرد. نه کار ندارم، من میخوام بگم که شارح حرفش اینه، بندم قبول ندارم، نه ذاتن اشکال نداره، اون احتمالم هست، ولی اختصاص به زمان مستقبل کردن نه. ما میخواییم بگیم هر زید المنطلق میشود برای زمان حال باشه، میشود برای زمان مستقبل باشه، هر دو در هر دو صورت هم نکته میخواد. حالا شعره یکیشه گفته، نه این که حرفش اشتباه است. در این نکته، چون که در حمزه اون خلاف از خیلی ضعیفه، چون ضعیفه نکته مکتم نباشد ایراد نمیگیرن کند، ولی در حال نکته باید قوی باشد. یعنی خلاف از در حمزه خیلی ضعیفه، مرتکب شدن خلاف از در حمزه مثل این که یک مکروه بسیار ضعیفی را مرتکب شده، مردم اونجا خیلی ایراد نمیگیرن. اونش بله، اونش هم باز در اینجا همین جوریه، اونش هم باز یعنی حساب از اون ناحیه. ایشون فقط این ناحیه حل و حمزش میخواد مطرح کنه، این ناحیه رو میخواد بگرد. آره
بله
بله بله، اینا همش قبوله، منتها ایشون بیانش این است که بله هر زیدون منطلق گفته بشه نسبت به زمان آینده. اینجا دو تا خلاف است، یکی این که حل سر اسمیه داخل شده، یکی هم این که ما سیوجد با یک تعبیری بیان شده که مال موجوده، و این دو تا یک نکته قوی میخوان. و شخص بلیغ هم اگر این استعمال را بکنه اون نکته را لحاظ میکنه و این برخلاف از مرتکب شدنش مقتضی داره، موجهه. ولی شخص غیر بلیغ اگر به کار ببرد مرتکب خلاف از گردن کلفتی شده، دوتا به در واقع، و اونام نکته میخوان و اونام نکته مشته را حساب نمیکنه و لذا ازش پسندیدنی. این حد، این حدش درسته. حالا شما میخواید بگید در قسمت‌های دیگرش هم قصد از این قراره، منافاتی نداره، اونم ما هم قبول داریم اون رو. بله، لا یحسن حل زید منطلق مگر از بلیغ، چون که اون بلیغ است که قصد میکند به واسطه این حل زید منطلق دلالت کردن بر ثبوت را، چون که اسمیه به کار نه فعلیه به کار نه فعل به کار نبرده، فعل به کار نبرده بلکه هر چه که به کار برده است، و این دلالت بر ثبوت دارد نه دلالت بر حدوث.
اگه برای حال باشه نکته چی میتونه باشه؟ اگه بگیم حل زیدون
منطلق
برای زمان
حاله،
برای استقبال
نیست،
نکته چی میتونه باشه برای این خلاف؟
اولا این انطلاق یه امر حدثی است، اصل در معنای حدثی این است که با فعل بیان بشه، نه باعث این یکی هم این که حل دلش میخواد سر فعل داخل بشه، سر اسم داخل شده.
این در زمان حال هم درست خدا هست؟
بله، در زمان حالش هم دوتا خلاف هست، اینجا درست میشه. لأنه الذی یقصد و به واسطه این حل زید منطلق دلالت کردن بر ثبوت را، و همچنین قصد میکند ابراز کند اون چیزی را که در آینده بناس موجود بشد، او را ابراز کند در معرض موجود، که انه الان در خارج منطلق هست. تمام شد. و هی ای حل قسمان بسیطتون و هی التي یطلب بها وجود شیء اولا وجوده. این اولا وجوده رو اصلا حقش بود نمی آورد، آوردنش اینجا بی خوده. یطلب بها وجود شیء هم حقش این بود که اینجور نگه، یطلب بها ادراک وجود شیء، هل زید موجودان از طرف میخوای بپرسی که آیا زید موجود است یا نه، دیگه طلب میکنی وجود زید را، یعنی چه طلب میکنی ادراک وجود زید را. نه طلب، حمزه برای حلش دیگه، حلش حمزه فهم میکنه، استفهام کلن دیگه، برای طلب ادراک، طلب درک، طلب فهم، نه برای طلب خود وجود شیده. ولذا به جای طلب وجود میگفت برای سؤال از چه، سؤال از وجودش، سؤال از وجودش هم دیگه لا وجودش نمیخواد بیاره. حمزه وضع شده، حل وضع شده، برای اینکه به واسطه اون سوال بشه از وجودش. سوال از وجود یعنی آیا موجود هست یا نیست، یا خواسته بشود درک وجودشه، میخواد بفهمد موجود است. ولذا اینجا طلب وجودشه خالی از مسامحه نیست، یک درک هم باید اضافه بشه. یکی همین لا وجود حقش این است که نیاد اصلا، نیازی به گفتنش وضع شده عدات حل. اینجا بحثش در حل دیگه، حل میگه بر دو قسمه، حل وسیطه داریم حل مرکبه داریم. به واسطه حل وسیطه سوال میشود از وجودش، یعنی این شیء وجود دارد یا ندارد. به عبارت نخرا بگو حل وضع شده، حل وسیطون حلیست که به واسطه او طلب میشود درک وجودش. و اما طلب می شود وجودشه، این خالی از مسامحه نیست.
شما سوال و مطالب با طلب
بله
سوال و مطالب با طلب ادراک
نتیجه شون می شود، یعنی می خواهید بفهم سوال. ببینید سوال یعنی از مخاطب می پرس. به چه منظور؟ به خاطر این که بفهمی که قضیه از چه قرار. کلمه استفهام را منجا معنا کردیم که استفهام یعنی طلب فهم، یعنی متکلم طالب این است که بفهم. برای طلب فهمم ادواتی وضع شد، منطقه اصل طلب فهم توش دیگه سوال نخوابید. تو مخوای بفهم، مخوای بفهمی، لازم نیست از کسی بپرسی، خودت فکر بکنی بفهم، اینم طلب فهم. طلب نه این که از کسی میخوای، طالب این است که بفهم، طالب این هستی که بفهم، این معنی از استفهام. اهم از این که از کسی بپرسی یا از راه دیگه، به صدد این است این هستی که بفهمی، از راه دیگه غیر از راه سوال میخوای بفهم. حتی شما حساب بکنید، میخوای بری ببینی ماه رمضان شده یا نه، خواهید بفهمید، اینم حساب بکنی استفهام در میای نگاه میکنی میفهم. ولی این ادوات استفهام وضع شدن برای استفهامی که با سؤال صورت بگیره، با سؤال کردن از کسی صورت بگیره. بله دیگه میدونم کلمه استفهام طلب فهم، طلب فهم، طلب فهم هم اهمه. با پرسیدن باشد یا با غیر پرسیدن باشد، منتها ادواتی وضع شده برای استفهام و این ادوات هم به کار برده می شوند در اون استفهامی که با پرسیدن حاصل می شود، نه از راه غیر پرسیدن. و الا ما باشیم کلمه استفهام، استعلام چیه؟ من استعلام طلبه، لازم نیست از کسی بپرسی، استفهام میشم همین جوری. حاصلش حل بر دو قسمه بگرد، حل وسیطه حل مرکبه. در حل وسیطه سوال میکنی از وجود شی، میخوای بپرسی که آیا این شی موجود است یا نه، اینو میگن حل وسیطه. حل زیدون موجود، هل الانقا موجودتون، سوال. هل مرکبانیست که به واسطه او سوال میشه از بود شیعی برای شیعی، یعنی دو چیز مخواهی ببینی این برای اون هست یا نه. زید است و قیام، مخواهی بپرسی آیا قیام برای زید وجود دارد یا وجود نه. وجود شیء اندشه در وسیطه، وجود خود شیء، این شیء هست یا نیست. در مرکبه این شیء برای اون یکی شیء هست یا این که نیست. اون اولی را میگن حل وسیطه، دومی را میگن حل مرکبه. چرا اولی را میگن حل وسیطه؟ به خاطر این که در اون اولی غیر از وجود یک شیء بیشتر نیست. زید از زیدون موجود، غیر از وجود فقط زید است دیگه، چیز دیگر چه؟ به این خاطر اون حل قسم اول را میگن حل بسیط، حل قسم دوم را میگن حل مرکبه. چرا؟ چون که در حل مرکبه سوال شده از وجود شیء لشیء، یعنی اینجا سه چیز وجود داره، یکیش وجوده، دوتای دیگه. در این غیر از وجود دو چیز هست، چون دو چیزه به این خاطر بگین حل میگن حل مرکبه، زید و قیامه. وحیه یعنی حل دو قسم بسیطه، و این اون حلیست که طلب میشود به واسطه او وجودش یا لا وجودش. این عبارتی شد
یعنی
توی سؤال از وجود دیگه لازم نیست که سؤال کردم وجودش یا لا وجودش، سؤال میشه از وجود، ولذا در گفتنم لا وجود رسلا نمیاری تو آخر.
آقا اونجا تصدیر را
میگو
گفتی
یعنی وجودشه یا لا وجود؟ میدونم، نه، در گفتن لا وجود را نمیاره. سؤال از وجود، سؤال از وجود معنیش این میشه آیا موجود هست یا نیست. سؤال از وجود معنیش این میشه آیا موجود هست یا این که نیست. ولذا در پرسیدنم دو چیز نمیگی، میگی هست زیدون موجود، دیگه اضافه نمی کنی هل زیدون موجودون اولا موجود مثلا، یا هل زیدون قائمون اولیت به قائم مثلا. هل زیدون قائمون یعنی آیا زید قائم هست یا نی، در گفتن دیگه اون اولا موجود و امثال ذلك یا اضافه بهش نمی کنی. بله او نه مخواهی بگی این هست یا اون دیگه، یعنی یکی از اون رو هست تا هم تردید داره این هست یا اونه، او در اینجا برای همون تردیده دیگه. سوال مخواهی بکنی این امر مردد کدام میکشه، یعنی زید دو احتمال در بارش، موجود باشد موجود نباشد، از این دو کدام میشه، آیا زید آمده یا نیامده، معناش این میشه. صحیح اشکال نداره، هر زیدون معدوم
هست،
اون نتیجه بسیطش نتیجهش یه مسئله. من میخوام بگم در گفتن دوتا نمیارن، نمیگن هر زیدون موجود و نولا موجود. اشکال نه، اون در کلمه معدوم که میگن هر زیدون معدومون معنی نداره، اون در لا وجود اشکال نداره، نه اون مستقیما این میخواد بگه که در سوال کردن، در سوال کردن سوال از وجود مقابلش هم لا موجوده، اون مقابل گفتن نمیخواد آیا زید موجوده، توش قابیده آیا زید موجود است یا نه، اون لا موجودان دستن بعدا نمیاد، گفتن هم نمیخواد. حالا مستقیما شما میخواد ممکنه بپرسید هل زیدون معدومون، ذاتا معنی نداره دیگه، اونجا نمیگه هل زیدون موجودون و معدوم، هر دو را بیاری نیست، البته هر سر منفی میگن داخل نمیشه ها، اون تو معدوم حساب جدایی داره، معدوم خودش ادات نفگینه سرش نیست، هل لا یضرب و زیدون نمیگن، ولی هل زیدون معدومون معنی نیست گفته بشه. نه اینجور یطلب و بها وجودش چه اولا وجودو، اینجوریه سوال میشه و در وجود و لا وجودش که کدام یک از این دوست، این معنی عبارتش اینه، ولی عرض کردم سوال میشه همین سوال میشه در وجودش که باید اون یکی توش خوابیده،
در صورتی که طلب و با طلب اطلاق مرد این رو در تحضیح بگیریم یاد نبوشی و لا وجود آنی طلب رو بردیم چون اطلاق
در عرض کردم در گفتن این نمیارن، فقط یک چیز بیشتر نمیگن، میگن هل زیدون موجودون، هل وضع شده برای طلب ادراک وجودشه، میخوای وجودشه بفهمی، بفهمی هم به این معنی که آیا وجود دارد یا نداره، در اینجا هم همین مقدار بیشتر نمیگی هل زیدون موجودون، دیگه لا موجود رسلا نمیاره، نیازی هم به گفتن نیست، توی این همون خوابیده.
زبا چرا همون قبلا این اشکال نکردید اونجایی که گفت که
على استفهام و بعد طلب و حصول صورت شیء از ذهن فا امکانت وقوع نسبت بین امرین
لا وقوع
ها او لا وقوع ها و جو گفت
نه اون چه که در واقع هست میخوای اونه بفهمی، حالا اون یا موجود است یا وقوع است یا لا وقوع است دیگه، یعنی اون در استفهام اون واقعیت را میخوای بفهمی، واقعیت یا وجود است یا لا وجوده، ولی در مقام گفتن تو فقط همون موجود رو میاری بعد از هر هر سر منفی اصلا داخل نمیشه، ولی ده بعضی اشکال کردن که خب میگن هر سر منفی داخل نمیشه، این یکی چطور ما لا موجود رو گفته، میگه مثلا لا موجود رو مردم نمیگن، این رو خودش اینجا اضافه کرده، اون چه که سوال میشه هر زیدون موجودون جواب یا میگه نه هم یا میگه لا تمام شد. ولی مراد گفتیم مراد بعد این است که آیا موجود هست یا نه، مراد یه مسئله ای، عبارت تو چه شکلیست مسئله دیگری، در عبارت اون منفی اصلا نمیاری در اینجا، همیشه مثبت را بود.
این مبلغایی که مرادش نیست
چی؟
این باید در معنا مثلا بگید من از نبودش سوال میپرسم که
خب
یعنی میخواد بگید که نهایتا وجود شی ثابت میشود یا عدم وجوده، سوال جدی نمیگه اولا وجوده یعنی همین دیگه، بیشتر از این عبارت سامان نداره که شما معنی دیگر رو خواهد.
خب ببینید میگه که قولنا حل الارکه حرکت و موجودتون اولا موجوده، این قولنا که اینجا صورت میگیره که قولنا حل الحرکت و موجودتون اولا موجوده، مصنف هم اصلا این را نیاورده، هر کس هم مثال زده لو موجودتون را نمیگن اصلا اینا نومه، حل الحرکت و موجودتون یعنی آیا موجود است یا نه، ولی میگه که قولنا یعنی ما در گفتن هم اون بعدی را اضافه میکنیم، کجا اضافه میکنید شما حل الحرکت موجودت و نولا موجوده رو کجا میگید شما؟ فقط اگر این باز اولی بود میگفتیم منظورشید، ولی این میگه که قولنا حل الحرکت و موجودت و نولا موجوده، هم که سوالی آخه چه کسی میکنه در خارج اینجور سوال نمیکنه. خب یطلب بها بفرمایید ادراک وجود شی، میخواد وجود شی را بفهمم هست در واقع یا نه، اولا وجودم یطلب بها وجود شی اولا وجوده، حالا این وجود شی اولا وجوده این مقدارش باز میشه درست کرده، میخواد بفهمت موجود است یا نه، اینش معنی نداره خیلی، مهمش این که قولنا حل الحرکت و موجودتون اولا، چون اولی گفتیم منظورش باید منظورش این است که بفهمد موجود است یا نه، اون عبارت اول را قبول بده، ولی این که میگه که قولنا حل الحرکت موجودتون اولا موجوده، این دیگه اولا موجودش نمیارن، همون اولی را میارن، معنیش این است که آیا وجود دارد یا اینکه وجود نداره،
نه چون منظورش اینه که حل الحرکت اولا موجوده یا یه مثال دیگه حل الحرکت موجوده، یعنی این اولا موجوده که میگه نه اینکه در ادامه سوال کسی
معنیش که اینه ظاهر عبارتش هم ولی دا مصنف هم اضافه نکرد حل الحرکت لا موجوده هم سوال نمی کنن، حل الحرکت لا موجوده هم استعمال نمی شد، شما در عمر خود تا به حال به سنت بین از رفیده یک روز شده اینجور استعمال بکنی، نه یه یک شعری پیدا کن، آیه پیدا کن، روایتی پیدا کن، یا یک امین اهل لسان عادی عادی باشه، حتی عقب ماندن باشه همچه استعمالی می کند یا نه،
برای خود این منطقه اما تو مضافه هم واشی ارزش داشت، مثلا اینجوری فراوان داره،
اون مثالای این مثالای ساختگی مطلب را چیز بکنه، نه نه اهل لسان نیست اینا، یک جوری میخوان ولی اصل مطلبشان یک عبارتی خودشان درست کنن، خیلی از این تعبیراتی که اینا درست میکنن بی شکی اهل لسان اینجوری استعمال نمیکنن، اینا مطلب خودشان رو میخوان بگن یه چیزی درست میکنن و میبافن با این تعبیر، و الا شما بگردید تو اهل لسان اینگونه تعبیرات وجود نداره دست. خب که قول ناحل الحرکت و موجودتون اولا موجودتون، لذا در این مثال بعدی اولا موجودتون رو نمی آورد بهتر بود، حالا اون اولی میگیم که یطلب بها وجود شی اولا وجودو، اونش باز اشکال نداره اولی ها چون بیان اصل مطلب، ولی در گفتن دیگه نمیگی حل الحرکت و موجودتون اولا موجوده، آیا حرکت وجود دارد یا وجود نداره، حرکت نیست امر اعتباری است مثلا، حالا حرکت حالا فلام شده فلام جنسه، نه اینکه مخواد بگید حرکت زید وجود دارد یا نه، اصل حرکت در خارج هست یا امر اعتباریه، که انه بعضی این رو ممکنه امر اعتباری بدن. این میخواد بپرسد که این حرکت های واقعیت دارد یا این که یک امر اعتباریه. از اون میخواد سوال کنه. اصطلاح در بین کجا؟ لسان ندارن، لسان استعمال نمی کنن. اینجا اینم شارع استعمال کرد، اون یکی ها خود مصنف هم استعمال
نمی کنن.
لسان مردم امرار مردم کلش از امرار قیس
که مردم مضافر که عرب خالص
عرض کردم منطقیین بعضی اوقات این چیزایی که درست میکنن عرض کردم برای بیان حرف خودشان میخوان بگن بله میخوای اینجور بگی مثلا اینجور بگی، ولی مردم اینجور استعمال نمی کنن. و حالا در اینجا اینش حل حرکت موجودتون اولا موجودتون ارز کرده مهندسان اصلا استعمال نمکنه. حالا یک کسی بگه بله اینجور استعمال بکنیم و اونه بگیم یک استعمال فرضی و مرکبتون و یلتی یطلب و بها. اینم معلوم باشد یطلب و بها وجود و شیل اولا وجود و داشتیم وجود شی را میگن مفاد کانی تامه، لا وجود شی را میگن مفاد لیسه تامه. لیسه تامه مناقص نوعا در اصطلاحات اصولی میاد ها، در تعبیرات اصولی میگن کانی تامه کانی ناقص، لیسه تامه لیسه ناقص. وجود شی میگن مفاد کانی تامه. کانی تامه معنی وقعه هست دیگه، یعنی اتفاق افتاده. نبود شیء را میگن مفاد لیسه تامه. اون وقت میرسن به حل مرکبه. حل مرکبه سوال میشود با او وجود شیء اند شیء یا لا وجود شیء اند شیء. بواسطه حل مرکبه میخوایی بفهمید اون برای این هست یا این که نیست. هستش میگن مفاد کانه ناقص، نیستش مفاد لیسه ناقص. بود شیء اند شیء مفاد کانه ناقص، نبود شیء اند شیء مفاد لیسه ناقص. چون شیء و شیء یعنی اون اسم خبر، اسم خبرم برای لیسه میاد دیگه، لیسه ناقص. اسم خبرم برای کانه میاد دیگه، کانه ناقص. ولذا به واسطه حل که سوال میشود آیا اون برای این هست، هستی شیء اند شیء مفاد کانه ناقصه، نبود شیء اند شیء مفاد لیسه ناقصه. این تعبیر در کتابای اصولی میاد. و هی التي يطلب بها وجود شيء عند شيء، این مفاد لیسه ناقص چی؟ کانه ناقص. اولا وجوده له، اینم مفاد لیسه ناقص. اینجا هم یطلب بها وجود و لا وجود، اینم باز خالی از مسامحه نیست. یطلب بها ادراک وجود یا ادراک لا وجود، نه خود وجود و لا وجود. با حل وجودش نمیخواییم، میخواییم وجودش بفهمیم. لا وجودش نمیخواییم، میخواییم لا وجودش
بفهمیم.
منظور
وجود
نسبت
چیزی؟
نه، مسند برای مسندان لی، قیام برای زید که قول نه. حالا میخواد مثال بزنه برای حل مرکبه که قول نه حل حرکتو دائمتو اولا دائمه، که قولنا حل حرکت دائمتون اولا دائمه. آیا حرکت دوام دارد یا اینکه دوام نداره؟ حالا سوال کردی از بود دوام برای حرکت، ما یک دوام داریم اینجا یک حرکت. سوال شما نه از خود حرکت نه از خود دوامه، بلکه سوال شما از وجود دوام است برای حرکت. نبود دوام است برای حرکت. فإن المطلوب وجود الدوام للحركه، مطلوب از این حل در اینجا اون چی که خواسته می شود وجود داشتن دوام است برای حرکت، یا وجود نداشتن اون دوام است برای حرکت. خب حالا میخواد وجه تسمیه را بگه که چرا اولی را میگفتیم حل بسیطه، دومی را میگیم حل مرکبه. میگه و قد تو برفی هادهی، هادهی اسم اشاره قریب ها، یعنی این حل مرکبه. و قد تو برفی هادهی شیعان غیر رو وجود، و فی الاولا شیء واحد فکانت مرکبتن به نسبت الالاولا و هی بسیطتن، بسیطتن عطف بر خبر کانت بشه، و هی بسیطتن به نسبت الیها. میگه و به تحقیق اعتبار شده در این حل اخیری، حل بسیط مرکبه، دو چیز غیر از تو چه چیه؟ حرکت دوام. ولی در اون اولا، اولا کدام بود؟ حل بسیط. شیء واحد غیر از وجود، خود حرکت دیگه اضافی نداشتیم غیر از وجود، فقط حرکت. فکانت این حل دومی مرکب نسبت به اون حل اولا، و اون اولا بسیط نسبت به این حل دومی که حل مرکبه باشه. تمام شد. عرض بشد بر اون، یعنی فکانت هی، عرض بشد بر اسم کانت، بسیطتن هم عرض بشد خبر کانت. نتیجه میخوایی بگیری آقا، فکانت اون مرکب نسبت به این، و کانت این بسیطه نسبت.
هیه دیگه
نمیخواسته بسیطه دادم
نسبت
به اولا، نه هیه به اولا میخوره، اولا نه هست. دو تا حل داشتی، بسیطه و مرکبه. فکانت بسیطه اون حل دوم بفرمایید دیگه، فکانت حل دوم مرکب نسبت به حل اولا، و اون حل اولا بسیطه نسبت به این حل ثانیه. مانی نداره که عطف این یک بر اون یکی، ولی اینی که عرض کردم صحیح هست و با اینجا می بسا به ذهن نزدیک ترم شد. تمام شد. ول باقیت و من الفاضل استعما استعلا، بله اون وجود شیء اند شیء اینم گفتیم مفاد کانه ناقص است، و لا وجود شیء اند شیء اینم مفاد لیسه ناقص است. ول باقیت من الفاظ الاستفهام تشترک فی انها لطلب التصور فقط، و تختلف من جهت ان المطلوب بكل منها تصور شیء آخر. خب از ادوات استفهام دو تا رو خواندیم، همزه و حذف. ادوات استفهام چند تا شمارده شد؟ 11 تا. میگه باقی ادوات استفهام که اون نقطه‌های دیگر باشد، اونا همه برای طلب تصورن، همزه فقط برای طلب تصدیق، اون نقطه‌های دیگر فقط برای طلب تصور. همزه میتونست برای طلب تصور باشد و میتونستن برای طلب تصدیق باشد. و باقیه از الفاظ استفهام شریکن در این که همه اینها برای طلب تصورن فقط. میگیم خب چرا واضح پس این الفاظ زیاد را برای طلب تصور وضع کرد؟ میگه آخه اینها فرق میکنه، نقطای دیگر که همه برای طلب تصورن، سؤال از اینها با هم دیگه فرق داره. به واسطه کم استفهامی از یک چیزی سوال میکنی، به واسطه کیف از یک چیزی دیگری سوال میکنی، همه برای طلب تصوره. منتها هر کدام یک نوع تصور خاصی من به واسطه من استفهام میگه از امر تصوری که عاقل باشه سوال میشه، به واسطه ما از امر تصوری که غیر عاقل باشه سوال میشه، به واسطه کیفی از امر تصوری که وضع شیء سوال میشه، به واسطه کم از امر تصوری که مقدار است و عدد است و امثال ذلک سوال میشه. اینا خیال نکن که الفاظ مترادفن، نه خیر، هر کدام یک معنای خاص خودشان رو دارن، همه برای طلب تصور، طلب تصورها با هم دیگه فرق میکنن و مختلفن از ناحیه این که مطلوب به هر یک از آنها تصور شیء دیگری غیر از تصور به واسطه اون یکی عدات، مثلا تصور شیء آخر غیر از اون تصور با اون یکی عدات. تمام شد. قیل فیطلب به ما شرح الاسم که قولنا مل انقا طالبا ان یشرح هذا الاسم و یبین مفهومه فیجاب به ایجاد لفظ اشهر او ماهیت المسما ای حقیقته التي هو بها هو که قولنا مل حرکته ای ما حقیقت و مسما هذا اللفظ فیجاب به ایراد ذاتیاتی. میگه علما گفتن به این که به واسطه ما از دو چیز میشه و سوال کرد، یه مرتبه به واسطه ما از طرف میخواهی فلان لفظ را معنا کند، بده لفظی شنیدی معناش نمیدانی، معنای این لفظ را از طرف سوال بکنی که معنای این کلمه چه باشد. تعریف شرح الاسمی به این است که مفهوم یک کلمه بیان بشه با یک تعبیری که برای طرف واضح تره. مثلا انسان را انسان زیاد شنیده، بشر را مثلا فرزن حالا کم شنیده، سوال میشه این بشر که میگن چیه؟ میگیم بشر همین انسانه دیگه. این گونه تعریف را میگن تعریف شرح الاسمی. شرح الاسمی یعنی اون کلمه را با این تعریف میخوایی مفهومش را بیان کنی، ماهیتش چیه، حقیقتش چیه، جنس و فرده چیه، کاری نداری. یا میپرسه قزنفر چیه، میگیم قزنفر همین شیر اصلا. به واسطه ما یک مرتبه سوال می شود، خواسته می شود از طرف شرح بدهد لفظی رو، معنا کند یعنی لفظی رو. این ما را میگن مایه شارحه. مایه شارحه به مایه گفته می شود که به واسطه او سوال شده و از طرف خواسته شده که لفظی را معنا کند. مقابل مایه شارحه مایه حقیقی، مای حقیقی عبادت است از اون مایی که به واسطه او از طرف میخوای حقیقت جنس و فرد ماهیت یک معنایی را بیان کنه. فلان کلمه معناش چیه میدانی، ولی ماهیتش چیه نمیدانی. میدانی که انسان، مفهوم انسان را میفهمی چیه، ولی ماهیت انسان چیه اون را نمیدانی. به واسطه ما سوال میکنی از حقیقت انسان، از ماهیت انسان، و لذا میپرسی الانسان و ماهو. اون مای ماهو همون مای حقیقیه. گفته شده که پس طلب میشود به واسطه ما شرح اسم، یعنی اسمی را معنا کن، لفظی را معنا بکن.
چرا میگه قیل رسته؟
قیله نه اینکه در مقام رد، یعنی اینجور گفته شده. گاهی اوقات قیله میگن خودش قبول نداره، گاهی اوقات قیله میگن یعنی اینجور بیان شده ولو خودش قبول بکنه.
کل کتابی که ایشون نوشته نفس المقصود همش قیله
نه نه مانی نداره بگیم قیله اینجوری. هر پایی که دیگران گفتن شما بگی اینجور گفته شده چش کنه.
فقط
لازم نیست بگه.
آها مثلا استفهام. قیل که استفهام به این معنا.
اشکال نداره. خودش هم قبول داره. گاهی اوقات خودش هم قبول داره میگه من میگم اینجوری. نه اینکه دیگری نگفته. دیگری هم گفته. منم نگاه کردم به حرف او. فهمیدم حرف منم این میگه از مطلبی.
نه اینکه ذاتاً حرفی نیست که معنی میگه. ما بگم آقا چرا درد نمیخواد کتاب قیل میگه واردش اشکال نیست.
بعضی جاها اینجور شده دیگه. بعضی جاها گاهی اوقات این طرف مثلا میخواد یک تحقیقات دیگران کردند و مطلبی بیان کردند و میگه بله در این زمینه این حرفا هست فرضا این رو با تعبیر قیله بیان بعض اوقات هم قیله میگه یعنی من قبول ندارم این حرف اشکال داره گاهی اوقات هم قیله این یک عمد اصطلاحیست یعنی در اصطلاح این هست که گاهی اوقات متکلم برای این حرفی را که دیگران زدن این قبول نداره به نظر این ضعیفه با قیله بیان میکنه این اصطلاحه و الا از معنای لغوی قیله این استنباط نمیشه به این که من قبول ندارم گاهی اوقات هم حرفی زده شده و متکلمان را میگه و بعضی اوقات شک داره میگه بعضی اوقات نه خودش هم قبول داره میگه هم حرفی زده شده ما هم قبول داریم و بیانش میکنیم حالا ایشون اینجا گفته قیله اگر هم قیل الام نمی آورد باز مطلبش درست نه کاری به اون خیلی نداره بله اون آخه اینجا این که دارد والباقیت لطلب تصور فقط حالا یکی یکی میخواد هر یک از این ادوات استفهام در چه معنای به کار برده میشن اونا رو بیان کنن فیطلب پس به واسطه ما همچی چیزی سوال میشه یعنی اونجا تفصیل میدست دیگه در واقع اون نقطه بر همشون برای طلب تصور پس ما برای اونه اون یکی برای اونه اون یکی برای اونه و هاکذا فافای عاطفه است و این رو هم عطفه بر اون میکند و یعنی وقتی که قصه از این قرار شد که همه اینجوریست پس ما برای این و اون یکی برای این و اون یکی برای این و اونجوری فیطلب و قیل فیطلب و به ما شرح الاسم که قولنا مل انقا انقا چه باشد قولنا اینجوری طالبند قولنا متکلم ملغی را برد طالبن هم حقش بود سیغه جمع بیاد دیگه طالبی که قول ناینجور طالبن طالبن حالا از چیه؟ از نای که قول نا دیگه
از انها میتونه
بله؟
از انها میتونه
نه دیگه
چه؟ انها اسمی که طالب
سبه. مشکل
میشه
که قول نامل انقا در حالی که ما در این سؤال من طلب کننده هستید یعنی از فاعل قولنا بایستی حال باشه نه مل انقاش اینجور میگیم در حالی که طالب این هستیم که شرح داده بشود این اسم و بیان بشود مفهومش این کلمه انقا مفهومش چه باشد کاری با حقیقت و ماهیتش نداری فیجاب و به لفظ نشهد پس جواب داده می شود به واسطه یک لفظی که از کلمه انقا معروف تره البته اگر اهل لسان باشی عرب اگر از کسی مخواست بپرست مل انقا یک لفظی که در عرب از انقا مشهور تره بایستی آورده بشه اگر چنانچه اهل لسان نیستی مثلا از فارسی سوال میکنی اینجا دیگه اون لفظ اشهر در نزد چیز معتبره یعنی سیمور مثلا سیمور
غالبا درست
بله
غالبا درست
کدام غالبا طالبا مناسب با اون نا طالبی نه مناسب تر طالبی میگفت جمع یعنی بیاره مفرد آورده مثلا بگید قائل که مفرد بشه ولی مناسب با قولنا طالبینه بله
مفرد
همان دیگه فایدهش گفتیم طالبینه. حالا اینجوری کسی توجیه میخواد بکنه که خیلی جای توجیه هم نباشد، هر یک از گوینده ها مثلا تک تکشان طالبی، چون همه جمع نمیشیم که خواهد سوال بکنیم که قولنا این مردم همه که جمع نمیشن یک مطلب بگن من انفاد در خارج، یکی یکی سوال میکنن، یه نفر پامیشه سوال میکنن، ولذا طالبن یعنی در حالی که اون سوال کننده طالب این معناست، من باشم، زید باشد، بک باشه، حسن باشد، حسین باشه، خالد باشه، هر کی باشه،
طالب
میتونه
مطلوب باشه؟
نه نه دیگه، اونجا اون مالی کلام فارسی، نه اینکه این فارسی های علی سلام داشت هر کس آمد استعمال کنه و این توجیه را بکنه، در حرف اینو جاری نمیشه.
همین هفته زنیم چندین بار که این کتاب از افتاده داشتیم که قاعده هشتم باقی موقعی را در کلامش پیاده کردیم،
بیکار میبره ولی همه جا اینجور نیست،
یه واردی که درست قاعده هشتم
باشه در جاهایی که بر طبق قاعده حرف میزنه درست میکنیم، در جایی که نه همین جوریست جایی توجیه نباشه خیلی زیر بار نمیریم. خب که قولنا این تا آخر فیجابو بی ایراد لفظی که اشهر است از این انقا، مثلا در فارسی میگی سیمور، در عربی اگر یک لفظ دیگر مرادف داشته باشد برای اون عرب اون را میگی، مثلا انقا هم همونیست که فارسی سیمرغ. حالا این انقا وجود داشته یا نداشته، از زمخشری در ربیع الابرارش نقل شده که گفته انقا یک پرنده بوده، رنگ‌های زیادی، رنگ‌های مختلفی داشت. حالا تعبیرش این است که و کان فیها من کل شیء من الالوان، هر رنگی که بگی در او بوده. حالا این شاید از بابا مبالغه باشه، میشه تمام رنگ‌ها که در او. حالا میگه در زمان اصحاب رس بوده، اصحاب رس به تشدید میگه در اون زمان بوده و میامده و جای مردم اینا رو بر میداشته میبرده میخورده، این کلش درشت بوده بچه رو بر. الان هم این کرکس ها و اینا میرسن آهو رو بر میداره میبره، و چاهو که چیز باشه، آهوی بزرگ که همونجا میکشه تکه تکه میخوره، آهوی کوچیکم باشه بچه هم باشه میتونه بره. اونم خیلی هیکلش درشت بوده، می آمده بچه ها و این حرفا را می برده می آمده. اونا هم رفتن پیامبر زمان خودشان که صالح باشد از دست این شکایت کردند و اونم نفرین کرد و خداوندم این سیمرغ رو می گه از بین برد و نسلش هم قطع کرد و دیگه سیمرغی به وجود نیامد. یه همچی چیزی گفته شده، حالا راست یا نه یه مسئله دیگری. یک شعری هم هست میگه الغول و الخلد و الانقاء و ثالثتن اسماء و اشیاء لم توجد و لم تک، میگه سه چیز هست که نه وجود داشته و نه وجود خواهد پیدا کرد. یکی غوله، غول میگه واقعیت نداشته. یکی هم انقائه، میگم هم انقام هم من اسمش وجود نداشته. یکی هم دوست درست حسابی، واقعا رفیق واقعی، میگه از اینم نبوده و نه هست و نخواهد بود. این سه چیز اسماء و اشیاء لم توجد و لم تکنی. خب این راجع به انقا هم کتاب های مختلف، حالا دو سه جور آدرس بدیم خواستید نگاهی بکنید. زهر الربی اون چاپ جز اول، زهر الربی چاپ لبنان صفحه 178، حیات الحیوان دمیری جز ادو صفحه 86 تا صفحه 90، ایشون چهار صفحه روی انقا بحث کرد. مجمع الامثال میدانی جزء یک صفحه 329 بحث به بعضی از چاپ ها دیگه اواخر قسمت چه جزء اول میشه اواخر نه اون چون 400 خورده ای صفحه است تقریبا یک چهارم آخرش. تاریخ نگارستان صفحه 193، اونجا هم راجع به انکار حرف میزد. خب تاریخ نگارستان کتاب خوبیست، یعنی من خیلی دارم ولی خیلی حالا مطالعه نکردم، یعنی ولی چیزای جالبی گفته. اون کتاب خونه آقای مرعشی هم مثل اینکه داشته باشد اونجا، من اون روز مثل اینکه دیدم. قیمت چند ظاهرن به حسب چیز کتاب های دیگه چون مشتری نداره ارزان میشه. طلا اگر مشتری نداشته باشه یک گرم نمیخرم، خاک اگر مشتری داشته باشد به میلیارد ها شاید بخرم. خب خیلی از چیزها روی بود و کم نه، یعنی کمیش و زیادی اثر میگذاره در قیمتش. خب حالا مل انقا تا تمام شد. او ماهیت المسما یک مرتبه سوال میشه و تو واسه او ماهیت مسما ای حقیقت و حلتی خوبه به ها هو. ماهیت یعنی همون حقیقتی که اون شی به واسطه اون حقیقت او شده، او نبود این شی هم نبود، هستی این به اونه، همون جلس و فستش بشه. ماهیت مسما یعنی حقیقت اون مسمای لفظ، اون حقیقتی که اون مسما به واسطه این حقیقت او شده. مثالش که قول نامل حرکت، حرکت چه باشد، یعنی ماهیت حرکت چیه، جنس و فصلش چیه، یعنی ما حقیقت و مسما هذا اللفظ فیجاب و بی ایراد ذاتیاتی، در جوابش ذاتیات اون مسما را بیان میکنی، جنس و فصلش میگی، مثلا انتقال الجزء من عین الى عین یا من مکان الى مکان آخر، جنس و فصلش میگاری، مثل این که وقت تمام و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه نه نه، تصور یعنی ادراک اون شی، تصور ادراک خوابیده اصلا وصول صورت در ذهنمون ادراکش نه، اینجا خود چیز را چیز
میکنه،
میدونه میگه استفهام طلب حصول صورت شی از درده. پس اگر بوده باشد اون صورت وقوع نسبت بین امره یا لا وقوعش، حصول اون صورت میشد تست، حصولش در ذهن یعنی همون ادراک در کشی اصلا درک دیگه. بله العلم و صورت الحاصله دیگه، حصول صورت را میگیم علم، کمان ادراک میشه، ادراک و علم یک چیز
علتی خوبه
اون حقیقتی که اون مسما به واسطه اون حقیقت او شده.
او یعنی چی شده؟ یعنی وجود پیدا کرده؟
نه هستیش به اونه دیگه،
او شده یعنی چی شده؟
این به واسطه او اوست، یعنی انسان به واسطه حیوان ناطق انسان هست.
مثلا این قیمه اشاره این مطلب نداره که اون که سایر تصورات قبل از تصورات شده آخر اصل وجودش مسلم، اما چون که ماهیت ماه شرایطی و ماه حقیقی قبلش اصل نسبت مسلم نیست، این اصل نسبت نیست چه اینجا اینجوری نیست، بخاطر این با قیمه مطلب
نه اونش معلوم نیست در واقع مخواد موضوع، یعنی مورد استعمال ما را بگم، ما در کجا استعمال میشه، ما در کجا استعمال گفتیم، ما برای طلب تصوره میگه ما در دو مورد استعمال میشه، یکی در سوال از اون، یکی هم در سوال از
اون تصوره. آخه اون تصوره که سوال میکنیم از نسان و سلم
نه فرق نمیکنه، نه اون چیزی دیگه، ما برای طلب تصوره منطور در این دو مورد استعمال میشه، یه وقت معنی کلمه رو میخوای بفهمی، یه وقت ماهیت کلمه رو میخوای بفهمی.
خب موارد دیگه هم داره؟
نه ما فقط برای این دوتا. در جواهر سه چیز گفت، معنای لفظ ماهیتش، یکی هم چیزش صفتش، در صفتش اونطور اینه نگو، این فقط دوتا رو گفت، یعنی گفتن که ما برای اینم میاد برای اونم میاد همین میاد، اینجور گفته شد.